بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بحث در حرکت جوهری رو تموم کردن، فرمودن که حرکات عنصریه دلالت بر وجود ملائکه عقلیه میکنن. ما از این حرکات عنصریه میتونیم به وجوه مختلف استفاده کنیم و به هر وجهی هم عقل منفصل رو، وجود عقل منفصل رو اثبات کنیم. وجه اول این بود که عرض کردم ما از طریق حرکت عنصریه به حرکت فلکی میرسیم و از طریق حرکت فلکی اثبات میکنیم که ملائکه عقلی داریم. برای توضیح بحث گفتم که اشیایی که در جهان عنصر هستن دو جور حرکت دارن، یا حرکت الالعلم و یا حرکت الالذهن. و بعد از طریق این حرکت ما میتونیم متوجه بشیم که ما علوی داریم و سفلی داریم، علو مطلقی و سفل مطلقی. این علو مطلق و سفل مطلق رو وقتی جستجو کردیم در جهان، دیدیم چیزی جز فلک اطلس نیست که به محدبش علو عالم رو و به مرکزش سفل عالم رو تشکیل میده. به این طریق رسیدیم به فلک نهم. حالا بحث رو دیگه از حرکت عنصری منقطع میکنیم و به حرکت فلکی میپردازیم. میگیم این فلک یک جسم ابداعیه و حرکتش هم حرکت دوریه و غیر متناهی. پس سه مطلب رو ادعا میکنیم که برای اثبات عقل اون مطلب سوم مهمه. اول اینکه فلک جسمی است ابداعی. جسم ابداعی رو قبلها توضیح داده بودم، سلام علیکم، عرض کرده بودم که ما موجودات جهان رو، ما یعنی ممکنات رو تقسیم میکنیم به سه قسم: یکی مبدعات، یکی مخترعات و یکی مکونات. مکونات که محدثات هم گفته میشن، اونایی هم که مسموخ به زمان و مسبوق به ماده، یعنی مسبوق به مدت و ماده، مثل ماها که مسبوقیم به ماده، یعنی قبلا ماده‌ای بوده که استعداد ما در او وجود داشته و بعدا ما در او متکون شدیم. نطفه‌ای بوده یا قبل از نطفه چیزهایی که بالاخره آخر سر منتهی به نطفه شدن، اینا ماده‌هایی بودن که قبل از وجود ما حاصل بودن و بعدا وجود ما در اونها پدید آمد. بنابراین ما مسبوق به ماده هستیم، یعنی سابقه مادی داشتیم. مسبوق به مدت هم هستیم، یعنی زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم و بعداً وجود گرفتیم. پس ما مسبوق به زمان هم هستیم. این جور موجودات رو میگن مکونات یا محدثات. موجوداتی داریم که فقط مسبوق به زمانند، مسبوق به زمان نیستند ولی مسبوق به ماده هستند، یعنی مسبوق به مدت نیستند، مسبوق به ماده هستند. این اجسام رو اصطلاحا میگیم مخترعات، یا میگیم فلکیات، یا به تعبیرشون میگیم جسم ابداعی. جسم ابداعی با قسم سوم فرق میکنه. قسم سوم دیگه جسم نمیگیم، میگیم مبدعات. از این که جسمند پیداست که باید ماده سابق داشته باشن، چون هر جسمی سابقه مادی داره، لااقل مادهش قبل از صورتش رتبته، اما سابقه زمانی نداره. یعنی اینطور نیستش اینها در زمانی وجود گرفته باشن که قبلش زمانی دیگری باشه. اینا خودشون سازنده زمانن، افلاکونشون سازنده زمانن، مسبوق به زمان نیستن. این چنین جسمایی رو میگیم جسم ابداعی یا مخترعات. قسم سوم مبدعات هن که دیگه جسم نیستن، اینها نه مسبوق به ماده نه مسبوق به مدت، مثل عقول عالیه که اینا قبلا ماده نداشتن، حالا هم ندارن و قبلا هم زمانی نبوده که اینا در اون زمان منتفی و معدوم باشن، بلکه اینا قبل از زمان موجود شدن. که الان مهم در بحث ما اینه که افلاک جس اجسام ابداعی هست و فلک نهم را نشون می‌فرماید که جسم ابداعی، یعنی سابقه ماده داره ولی سابقه مدت نداره، خودش مدت سازه. بعد دوری الحرکات، این صفت دومه این جسم ابداعیست که دوری الحرکات، حرکاتش دوران نیست. حرکات دورانی رو اصطلاحا میگن نمیتونه حرکت طبیعی باشه، باید حرکت ارادی باشه. به دلیل اینکه شی اگر موضع طبیعی خودش رو به طبیعت طلب بکنه، وقتی به اون موضع طبیعی برسه قرار میگیره، آرام میگیره و دیگه حرکت رو ادامه نمیده. و ما فلک رو میبینیم بالاخره این 360 درجه رو که طی میکنه دوباره شروع میکنه. بالاخره توی این 360 درجه یه درجهش اگر حرکت طبیعی باشه، یه درجه شما میتونیم بگیم این محل طبیعی است، به اونجا که رسید باید قرار بگیره، در حالی که قرار نمیگیره. پیداست که این طبیعتش رو حرکت نمیده که سر یک جا او رو متوقف کنه، بلکه نفسی هست که اراده میکنه دو مرتبه حرکت تکرار میکنه. پس فلک دارای نفسیست که او را دوری الحرکات میکنه. سومین صفتی که برای این فلک ذکر میکنن، برای این جسم ذکر میکنن، اینه که حرکاتش هم غیر متناهیست. این منظور ما فعلا، یعنی ما از این میخوام استفاده کنیم و عقل رو اثبات کنیم. در فلسفه گفته شده که گفته میشه که هیچ قوه جسمانی نمیتونه عمل غیر متناهی انجام بده، تأثیر غیر متناهی بگذاره. ممکنه یک قوه جسمانی تأثیر نامتناهی داشته باشه، انفعال نامتناهی داشته باشه، ولی تأثیر نامتناهی رو اجازه نمیدن. الان این جسم فلکی که عرض شد دارای نفسه. نفس اگر چه حلول در ماده نکرده، ولی بالاخره تعلق به ماده داره. سلام علیکم. پس از این جهت مادی به حساب میاد و جسمی که مادی باشه نمیتونه تأثیرات غیر متناهی و نتیجتا حرکات غیر متناهی داشته باشه. پس باید ما یه فکر دیگری برای این جسم بکنیم که عدم تناهی حرکات رو توجیه کنه. در جای خودش گفتن که اگر قوه مجردی به این قوه جسمانی علت دوام مدد برسونه، این قوه جسمانی میتونه تأثیر غیر متناهی بگذاره. علتش هم اینه که هر وقت که نیروش تموم میشه دو مرتبه از طرف اون مجرد تجدید نیرو میکنه و کار رو دوباره ادامه میده. پس در صورتی قوه جسمانی نمیتونه کار نامتناهی انجام بده که خودش منفردن بخواد این کار رو بکنه. اگر منفرد نباشه و موجود مجردی پشتیبانش باشه، کار را میتونه نامتناهی انجام بده. خب فلک که نفسش ارتباطی با ماده داره و نتیجتا نمیتونه کار غیر متناهی بکنه، اگر مددی رو از جایی بگیره در این صورت میتونه کار نامتناهی انجام بده. خب میگن مدد رو از موجود مجرد میگیره و به این ترتیب موجود مجردی ثابت میشه، چون حرکت فلک رو میگیم نامتناهیه. این دیگه بلوجدان روشنه برامون، در جای خودی ثابته. نفس هم که نمیتونه کار نامتناهی بکنه، لاجرم باید این موجود مجردی اثبات بشه که اون کار نامتناهی رو از این نفس اجرا، به وسیله نفس اجرا کنه. این موجود مجرد میتونه خدا باشه. اما یه مشکل داریم و اون اینه که حرکات افلاک مختلفه، مختلف رو به واحد نمیشه نسبت داد. پس همه این حرکات رو مستقیم نمیشه به خدا نسبت داد، اگرچه بالاخره همه دست خود خداست، ولی مستقیم و مباشرتاً خدا فقط یه حرکت رو تنظیم میکنه، همونطور که قاعده الواحد میگه. پس این همه حرکات مختلف رو باید چه کنیم؟ گفتن حرکات مختلف، سلام علیکم، به عقول مختلفه که مجرداتن واگذار بشه، وحدت این حرکات که همشون دوری هست، همشون حرکات دوری دارن، این رو به واجب نسبت بدیم. یعنی اون مابین اشتراکشون رو به واحد نسبت بدیم، مابین اختلافشون رو به مختلفات نسبت بدیم. پس هم موجود مجرد واحد ثابت میشه، هم موجودات مجرده مختلفه ثابت میشه. یعنی علاوه بر اینکه خدا رو میتونیم اثبات کنیم از این طریق، میتونیم عقول رو هم اثبات کنیم. و الان بحث ما در اثبات خدا نیست، بحث ما در اثبات عقوله. و توجه کردید که با دلیل عقول اثبات شدن. از راه عدم تناهی حرکات فلک الافلاک تونستیم ثابت کنیم که موجودات مجردی موجودن. از این طریق شروع کردیم که حرکات عنصریه چون یا به سمت الوان یا به سمت سفلن، ما سفل و علو داریم و سفل و علو ما رو باید چیزی تعیین کنه و او عبارت است از محدد الجهات فلک افلاک، اینا دیروز توضیح داده شد. و بعد رسیدیم به این که این محدد الجهات حرکتش حرکت دوری غیر متناهیست، چون حرکتش دوریست مستند به نفسه، اما گفتیم چون غیر متناهیست نمیتونه مستقیما مستند به نفس باشه، باید امداد برش برسه، مدد برش برسه، مدد رو باید موجود عقلی برسونه. اگر حرکت یکسان بود موجود عقلی میتونست واحد باشه، اما چون حرکت مختلفه ما علاوه بر موجود واحد موجودات متعدد مجرد هم که همون اقولا اثبات میکنیم و به این صورت وقول ثابت میشه. این دلیل اول برای اثبات وقول در جهان خارج. البته افلاک دیگر هم قهرن زمینه میشن، چون وقتی فلک الافلاک داشته باشیم بین فلک الافلاک و زمین که خالی نیست، خلا باطله، اونا هم پر میشن. و افلاک دیگر هم ما داریم، مثلا احتیاج به استدلال نداریم، افلاک دیگر رو مشاهده میکنیم، اونا هم هستن. ما از طریق افلاک میرسیم به وقول که یکیش فلک الافلاک. گفتیم الحرکات العنصریه دالتن علی وجود ملائکت عقلیه من وجوه کثیره، منها از اون وجوه اینه که انها یعنی افلاک، انها یعنی حرکات العنصریه طالبتن لحیازها، یکی از محسناتی که در علم بدیع مطرحه استخدامه، حتی استخدام رو شنیدید که در علم بدیع مطرحش میکنن، حتی در حوزه دیگه علم بدیع خونده نمیشه. استخدام نحوه های مختلف داره، یه نحوه خیلی رایجی داره که در بسیاری از کتب ازش استفاده میشه که در اینجا استفاده کردن، و اون اینه که یک اسم ظاهری رو که ازش میتونن دو معنا اراده کنن یا بیشتر ذکر میکنن، از خود اون اسم ظاهر یکی از این دو معنا رو اراده میکنن، از ضمیری که به او برمیگرده معنای دوم اراده میکنن. این اصطلاح میشه استخدام، که ضمیر برمیگرده به مرجعی که از اون مرجع چیزی دیگه اراده شده و از این ضمیر چیزی دیگه اراده میشه. حالا اینجا الله رو برگردونده به حرکات عنصریه و منظورش خود عنصریاتن نه حرکات، که از حرکات عنصریه عنصریات رو اراده کرده، در وقتی که الحرکات عنصریه رو کرده خود حرکات عنصریه مرادش بوده. حالا که در ضمیر الله رو برمیگردونه عنصریات مرادشه، این میشه نوعی استخدام. البته خود ضمیر برگشتن هم انهای مختلف داره ها، یکی این که مثلا لفظی رو ذکر بکنه که قابل دو معناست، اینجا لفظ حرکات عنصری قابل دو معنا نیست، ازش میشه تو چیز اراده کرد نه قابل دو معناست. انها یعنی عنصریات طالب احیاز و مکانهای طبیعی خودشون هستن، فی جهات متقابله، جهات هم دیروز عرض کردم جمع منطقیه و منظور علو و سفل، فقط همین دوتاست، در جهات متقابل یعنی در علو و سفل که متقابل همن، اینا طالب مکانهای هستن که یا در علوند یا در سفلند، و به این ترتیب ثابت میشه که حرکات یا به سمت علوند یا به سمت سفلند، حرکات طبیعی. خب پس ما جهاتی داریم، این جهات محدد و معینی میخوان، معین این جهات جسمون و محدد الجهات، یعنی معین این جهات جسمیست ابداعی، این یک صفت، دوری الحرکات این دو صفت، حرکاتش هم غیر متناهیست، این صفت سوم، فلا بوده متفرع و غیر متناهی بودن حرکاته، فلا بوده لها من قوت عقلیه، پس ناچار باید قوت عقلی داشته باشه، با همون دلیلی که عرض کردم. خیلی خلاصه گفته، مطالبی که از خارج گفتم تماما باید اضافه بشه تا این دلیل کامل بشه. جلسه گذشته عرض شد که این دلیل اول رو ما دو جور میتونیم تقریب کنیم، این نحوه اول بود که تقریب شد. نحوه دوم برای اثبات عقل از طریق همین حرکت محدد الجهات اینه، نحوه اول این بود که حرکاتش غیر متناهی است، حرکات غیر متناهی رو ما نمیتونیم به نفسش نسبت بدیم، چون در دوری الحرکات ثابت کردیم که نفس داره و حرکات مستند به نفس هست، اما الان میگیم به نفس نمیشه نسبت داد چون نفس تأثیرش محدوده، باید نسبتش بدیم به غیر محدودی که همون عقله. الان از طریق دیگری میخوایم اثبات عقل کنیم، محدد الجهات حرکت میکنه، حرکتش جزافی نیست یعنی بی‌غرض نیست، این یکی، طبیعی هم نیست، جزافی نبودن روشنه، چون ما اصلا در جهان جزاف نداریم، چه فلک چه غیر فلک، هر حرکتی که میشه لغرزنه، اما طبیعی نیست به همون دلیلی که عرض کردم. چون حرکت طبیعی وقتی که جسم به محل طبیعی خودش میرسه ختم میشه، حرکت طبیعی تمام میشه، در حالی که میبینیم حرکت فلک تمام نمیشه، دو مرتبه همون نقطه ای رو که بهش رسیده مبدأ قرار میده، حرکت بعدی رو شروع میکنه، به هر نقطه که برسه دوباره از اونجا شروع میکنه به حرکت. هیچ نقطه ای براش قرارگاه و آرامگاه نیست که بگیم این محل طبیعیشه، بنابراین حرکتش نمیتونیم حرکت طبیعی قرار بدیم، حرکتش باید حرکت ارادی باشه. این دو مطلب، حرکت جزافی نیست، حرکت طبیعی هم نیست، بلکه حرکت ارادیه. حرکت ارادی میتونه حیوانی باشه، میتونه غیر حیوانی باشه. حرکت فلک حیوانی هم نیست، حرکت حیوانی یا لشهوتنه یا لغضبنه. شهوت یعنی میل به جذب چیزی که نداره، غضب یعنی دفع ناملایمات و مزاحمات، فلک نش شهوت به جذب چیزی داره، زیرا که آنچه را که لایق بوده بهش دادن، فقط یه چیز رو بهش ندادن که حرکت میکنه به خاطر او، و نه مزاحمی داره که به خاطر دفع اون مزاحم غضب کنه، پس حرکتش نه غضبیست نه شهوانی. این ستا حرکت جزافی نبود، طبیعی نبود، شهوی و غضبی هم نبود. چهارم این که حرکت فلک لطرزن که مربوط به امر سافله هم نیست، یعنی نسبت به سافل هم غرض نداره، نسبت به پایین تر از خودش، چون در فلسفه ثابت شده که هیچ موجود عالی غرضش رو در سوافل جستجو نمی کنه، غرض هر موجودی در عالی تر از خودشه، چون علت قایی باید عالی تر از اون شیعی باشه که این علت قایی رو و این هدف رو تعقیب می کنه. هیچ وقت سافل نمیتونه غرض عالی رو تأمین کنه. اون عالی مثلا خورشید به قول آقایون ذاتش اینه که نور بده، بله سافل ازش استفاده میکنه، ولی اون نور رو نمیده که سافل استفاده کنه، اون چون ذاتش نور دادنه نور میده. خدا چون ذاتش افاضه است افاضه میکنه، نه افاضه کنه تا بشر مدحش کنه، نه افاضه میکنه تا از بشر استفاده ای ببره، اصلا به خاطر استفاده این کار نمیکنه، خدا بی نیاز از ماست. خدا اگر داره فیض میرسونه چون ذاتش مفیده، عقل اگر به ما فیض میرسونه چون هدف عالی تری که خدا تعقیب میکنه، خورشید هم چون هدف عالی تری رو که مثلا عقوله تعقیب میکنه، نه به خاطر اینکه به ما بخواد نفعی برسونه، ولو بالاخره ما ازش نفعی میبریم، کارش طوریست که به نفع ما تموم میشه، ولی او غرضش این نیست، غرضش عالی تر کردن خودشه، و معلومه که از ناحیه ما عالی تر نمیشه چون مقامش بالاتر از ماست. حالا اینه بطه قصور موضوعی که لجه خودش گفتن. پس حرکت فلک لغرضی که در موجودات سافل حاصل میشه هم نیست. وقتی ما ثابت شدیم که هیچ کدوم از این حرکات و هیچ کدوم از این افراد برای فلک نیستن، لا یبقا جز این که فلک موجود عالی تر از خودش رو تعقیب کنه. موجود عالی تر از خودش میتونه خدا باشه، میتونه هم عقول باشه. گفتم که به جهت مشترکشون خدا رو طلب میکنن، به جهت مختلف فیهشون عقول متعدد رو طلب میکنن، که اینو در جای خودش بیان کردن. اما آیا طلب میکنن که به ذات اون مطلوب برسند، یعنی فلک سعی میکنه که بشه عقل، یا اینکه فلک سعی میکنه که متشبه به عقل بشه در کمالات؟ این فرمان که سعی نمیکنه که عقل بشه، یا تعبیریشون سعی نمیکنه که نائل به ذات عقل بشه، چون این برای شدنی نیست. بر فرضم شدنی باشه، خب به معنی که به اونجا رسید باید آروم بشه، در حالی که ما معتقدیم فلک از الان و ابدا حرکت میکنه. پس باید نظرش عقل شدن نباشه، متشبه به عقل شدن باشه، و چون عقل صفات نامتناهی داره، تشبه به این صفات نامتناهی تموم شدنی نیست. هر چقدرم که شبیه بشه، دو مرتبه راه برای شباهت بعدی هست، هم از نظر شدت هم از نظر کمیت. به این جهت هرگز حرکت فلک که برای تشبه به عقوله آرام نمیگیره و قطع نمیشه. خب توجه کردید که چجوری ما اثبات کردیم که عقول داریم. اولا گفتیم حرکات فلک رو مشاهده میکنیم، ثانیا حرکت رو گفتیم طبیعی نیست، جزاف و لال قرزن نیست، بلکه ارادی است. ارادی هم که هست، ارادی به قرض سافل نیست، به قرض حیوانی نیست، به قرض سافل نیست، بلکه به قرض عالی است. خب عالی تر از فلک چیه؟ موجود مجرده. موجود مجرد رو نتونستیم یکی بگیریم، چون اگر چه فلک مابل اشتراک داشت، ولی مابل امتیاز هم داشت. این مابل امتیاز ها افلاک رو مختلف میکردن، مختلفات رو نمیشد به واحد نسبت داد طبق قاعده الواحد. ناچار شدیم که غیر از اون الواحد مختلفات دیگری را ملاحظه کنیم. مختلفات دیگه باید موجودات مجرد باشن و چیزی جز عقول نیستن، که به این صورت ثابت شد که ما عقولی در جهان خارج داریم. و گفتیم که این افلاک نه برای رسیدن به ذات این عقول، بلکه برای تشبه به صفات این عقول حرکت میکنن. بعد خود اختلاف فوائل هم باز احتیاج به توجیه داره. گذشته از این که خود اختلاف حرکات رو هم میتونیم مطرح کنیم. اختلاف حرکات رو ما باید ببینیم که خود همین حرکات برای چی انجام گرفتن، بالاخره قرضی دادن. شما میفرمایید که اختلاف به خاطر اختلاف فوائله، پس قرض کجا میره؟ اینا فاعل‌های مختلفن، غایت‌ها هم داشته باشن. آیا میتونن غایت واحد داشته باشن؟ طبق قاعده الواحد اجازه نداریم اینو بگیم، اینو اجازه نداریم، چون غایت هم به نحوی علت فاعلی است. اگر علت فاعلی واحده، غایت هم باید واحد باشه. اگر اینا متعددن، قاعده الواحد اجازه نمیده که فاعل واحد داشته باشن، و همچنین اجازه نمیده که غایت واحد داشته باشن. علت فاعلی و علت قایی مباشر نمیتونه واحد باشه. بله، آخرین علت نهایی قایی و آخرین علت فاعلی که علت العلله میتونه واحد باشه و واحد هم هست، ولی علت های مباشر نمیتونن واحد باشن، مگر اینکه خود معلول واحد باشه. قاعده الواحد اجازه نمیده. مگر شما قاعده الواحد منکر بشید؟ اگه قاعده الواحد رو قبول بکنید، نقایت واحد مباشر رو میشه برای متعددها قبول کرد، نه فاعل مباشر واحد رو میشه برای معلول ها پذیرفت. حتما باید اگر معلول ها متعددن، فاعل مباشرشون متعدد، قایتشون هم باید متعدد باشه. ما از طبق قاعده الواحد استفاده میکنیم. یه مطلب دیگه باقی مونده که این دلیل تموم بشه، و اون مطلب اینه که حرکت همونطور که قبلها بیان شد در پنج چیز اتفاق میفته. یکی حرکت عینی، یکی حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت وضعی و آخر سر حرکت جوهری. این یه مطلب. مطلب دیگه این که هر حرکتی کاشف از نقصه. اگر موجودی حرکت میکنه، حتما نقصی داره که میخواد این نقص رو به کمال تبدیل کنه. اگر موجود کامل بود، حرکت نمیکنه. حالا که در اون چیزی که صفتی که داره کامل باشه، در اون صفت حرکت نمیکنه، ولو در بقیه صفت ها ناقص باشه که حرکت کنه، یا چه در کل اوصافش کامل باشه باز حرکت نمیکنه. اگر در کل اوصافش و ذاتش کامل باشه، اصلا حرکت نمیکنه. اگر در همه در بعض اوصافش کامل باشه، در همون بعضی که کامل حرکت نمیکنه. علایان حرکت همیشه اعلام میکنه که نقصی در اینجا وجود داره که باید به وسیله حرکت تبدیل به کمال بشه. فلک حرکت جوهری نداره. بعد از اینکه این دو مقدمه تمام شد، نتیجه رو خبر کنم. فلک حرکت جوهری نداره. چرا؟ چون در جوهرش نقصی نیست. جوهر فلک ناقص نیست تا به توسط حرکت کاملش کنه. حرکت کمی هم نداره، چون در این جهت هم نقص نداره. کیفی هم نداره، عینی هم نداره. فقط حرکت وضعی داره، چون در وضعش نقصی داره که اون نقص با تشبه به عقول برطرف میشه. با همین توضیحاتی که داده شد، فلک این در وضعش حرکت میکنه فقط که وضعش رو عوض کنه، و چون با هر یک دوری وضعی عوض میشه و تشبهی درجه از تشبه حاصل میشه و هنوز درجات بعدی باقی هستند، فلک دو مرتبه برای به دست آوردن درجات بعدی تشبه حرکت بعدی رو به اختیار شروع میکنه. که توجه کنید که حرکت در فلک فقط به خاطر نقصی است که در وضعش داره، یعنی قوه است که در وضعش داره، این قوای وضعی رو میخواد به فعلیت ها تبدیل کنه. هر بار که حرکت میکنه یک قوه رو به یک فعلیت تبدیل میکنه، دو مرتبه قوه بعدی به فعلیت بعدی، و چون هیچ وقت اون کمالات و تشبه به کمالات و عقول تمام نمیشه، هیچ وقت حرکت فلک تمام نمیشه. این تمام مطالبی است که شون در بیان دوم این استدلال ذکر میکنه. طبیعت حرکت میکنه. بله. خب خواستم حذف کنم خیلی از مطالب رو، ولی بعد اشکالات نشه بکنه که توضیح بدم. فلک دو تا نفس داره. بر طبق نظر ابن سینا، برخلاف نظر ارسطو، یک نفسش منتبه در مادهشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم صورت نوعیه فلک یا نفس منتبه فلک، که این موجود موجود جسمانی است، یعنی حال در جسمه. یه نفس مدبر داره مثل نفس ما، که این نفس مدبرش بیرون از بدن فلکه و در حالی که بیرون فلک رو تغییر میکنه، این دستور میده به اون نفس درونی، در نفس درونی هم کار رو در بدن فلک اجرا میکنه. مثل ما که دارای نفس ناطقه هستیم و صورت نوعی هستیم و ماده بدنی، او هم همچنینه. طبیعتش که همون نفسش، نفس منتبهش باشه، مباشر حرکته. نفس مدبرش آمره به این حرکته، به این حرکت امر میکنه و طبیعت شروع میکنه. طبیعت فلک متحرکه، همونطور که میفرمان خود فلک متحرکه، طبیعتش هم به تبع این فلک متحرکه. متحرکه به این صورت که عرض میکنم، نفس بیرونیش هم متحرکه، منتها به همین صورت که عرض میکنم. نفس درونی فلک چون نفس قوه ادراک داره، ولی چون منتبع در ماده است، قوه ادراک کلی نداره، قوه ادراک جزئی داره. لذا جزئیات مدرکه رو به عهده نفس منتبه فلک میذارن. و اما اون نفس دیگر که نفس ناطقه است، از اسمش هم پیداست، بیرون از بدن فلکه، این چون یه تجردی داره، بلکه تجردش هم در مقام ادراک تامه، این میتونه تعقل کنه. ادراک کلیات رو به این نفس واگذار میکنن و میگن چون هر دو نفس با هم مرتبطن، فلک کلی و جزئی رو با هم ادراک میکنه. یعنی اینطور نیستش که یه موجود دیگری جزئی رو ادراک کنه، یه موجود دیگری کلی رو، چون این هر دو مرتبط به فلکن، پس هر دو ادراکات فلک رو تعمیل میکنن، یکی ادراک جزئی شو، یکی ادراک کلی شو. از ادراک ها اینو توجه کنید، از ادراک ها اراده تولید میشه، چون میدونید که اراده مسبوق به تصور و تصدیقه. یعنی اول چیزی رو با تصور میکنیم، بعد تصدیق به فایده یا تصدیق به ضرر میکنیم، بعد اراده میکنیم که جذبش کنیم یا دفعش کنیم. پس اراده همیشه مسبوق به ادراکه. نفوس فلکیه هم ادراک جزئی دارن، هم ادراک کلی دارن، به تبع هم اراده جزئی دارن، هم اراده کلی دارن. ما هم همینطوریم، ما یه اراده کلی میکنیم که بلند شیم بریم مسجد مثلا، بعد این اراده کلی رو با ارادات جزئی تحقق میدیم، یعنی مرادش رو تحقق میدیم. یعنی یه قدم که برمیداریم این یه اراده است، با یه اراده جزئی یه قدم برمیداریم به سمت مسجد، دوباره اراده جزئی دوم قدم دوم، اراده جزئی سوم قدم سوم، و هکذا. اگرچه این ارادات رو به تفصیل متوجه نیستیم، ولی ارتکازن در باطنمون هست. خب وقتی که رسیدیم به مسجد، اون اراده جزئیمون تموم میشه، اراده کلیمون هم به مراد رسیده، اونم تموم میشه. فلک همچنین اراده اینه که بدنه فلک حرکت کند، لتشبه به لغول. برای این اراده کلی، نفس جزئی شروع میکنه به تصورات جزئی و به دنبال تصورات جزئی ارادات جزئیه. با هر اراده یک دور فلک میزنه، این دور که تموم شد اراده بعدی، اراده بعدی که همه تعمیل کننده مراد اون اراده کلی هست. توجه کردیم تا اینجا؟ حالا میخوام جواب رو عرض کنم. اراده نوعی حرکت هست برای نفس. بدنه فلک حرکت میکند، نفس هم حرکت میکنه، اما حرکت فلک حرکت وضعی است، حرکت نفس حرکت ارادی است که فرمودید که اگر بدن فلک متحرک، مباشر متحرک هم که همون محرک بالمباشرته، اونم باید متحرک باشه، درسته. منتها تحرک او تحرک وضعی است، تحرک این تحرک ارادی است. یعنی با تبدل اراده حرکت میکنه، نه یه حرکتی از سنخ حرکت بدنش بکنه. اون وقت حالا بعد دو مرتبه باید بگیم یک کسی این ارادات مختلف رو به این نفس میده، او هم باید حرکت بکنه. اینجا که میرسیم میگیم نه، این محرک دیگه متحرک نیست. چراشو در اشراق بعدی خواهیم گفت که چرا این محرک دیگه متحرک نیست. به اینجا که رسیدیم دیگه محرک متحرک رو ختم میکنیم. اما توجه داشته باشید این محرکی هم که خودش متحرکه به نحوه دیگری متحرکه، نه به همون نحوی که بدن فلک رو حرکت میده. بدن فلک رو حرکت وضعی میده، خودش حرکت ارادی میکنه، در اراداتش تحرک پیدا میشه، حرکت پیدا میکنه. و بعد اینجا که رسیدیم بازم دوباره همین نفس هم احتیاج به این محرک داره که ارادات کلی و جزئی رو به وسیله او به دست بیاره. اون چطوری محرکی است که متحرک نیست، ان شاء الله در اشراق بعدی خواهیم گفت. ولأن حرکاتها لیست طبیعیتا ولا جزافیتا ولا حیوانیتا شهویتا و غضبیتا ولا طلبا لامر سفلا مطلقا، مطلقا یعنی اصلا، بل طلبا لامر آل عقلی. این لأن تحلیل بر اینه که فلابد لها من قوت عقلیه، یعنی باید این حرکات فلکی دارای قوه عقلیه باشن، یعنی عقلی رو تعقیب کنن، عقول منفصل رو، عقول عالیه رو تعقیب کنن، به دلیلی که گذشت ولن و به این دلیل. این فلابد لها من قوت عقلیه نتیجه دلیل اول، یعنی بیان اول و مطلوب بیان دومه. یعنی چون بعد از اینکه دلیل اول تموم شده آمده میگه نتیجه دلیل اول، چون قبل از اینکه دلیل دوم شروع بشه آمده، نسبت به دلیل دوم میشه مطلوب. میدونه که هر چیزی بعد از اینکه مقدمات، هر مطلوبی، هر قضیه‌ای بعد از اینکه مقدماتش یعنی صغرا و کبراش گفته شد میشه نتیجه، قبل از اینکه صغرا و کبراش گفته بشه میشه مطلوب. اینجا هم همینه، فلا بد لها من قوت عقلی مطلوب ماست. نسبت به اون بیان قبلی که مقدمات را آوردیم، این فلابد لها من قوت عقلیه میشه نتیجه. نسبت به بیان بعدی که مقدمات میاد میشه مطلوب. پس مطلوب رو گفتیم، حالا دلیلشو میگیم. فلابد لها من قوت عقلیه به دلیلی که گذشت یک، و لأن حرکاتها لیست طبیعتا دو، لأن حرکاتها یعنی حرکات فلک طبیعی نیست، جزافی نیست، این همه از افکار جهت کردم که چرا، حیوانی شهویه یا غضبیه نیست، طلبن لامر سفلا مطلقا یعنی اصلا نیست، بل طلبن لامر آل عقلی هست. تو اینجا دیگه ما نتیجه رو گرفتیم، یعنی ثابت کردیم که امر عقلی داریم. حالا بقیه مطالب توضیحه. حالا که امر عقلی داریم، این فلک برای چی حرکت میکنه؟ برای اینکه به ذات اون عقل برسه؟ میفرمان نه، برای اینکه شبیه اون عقل بشه در اخلاق و در کمالات. لال نیل ذاتهی دفعتن، نه برای اینکه به ذات عقل برسه دفعتن، چون میدونید که رسیدن به یک ذات امر دفعیه، وصول دفعیه، فصل و وصل به طور کلی دفعیه. انسان ممکنه مراحلی رو برای فصل یا برای وصل طی کنه که به تدریج پیش بره، ولی اون نقطه اتصال دفعتن انجام میگیره یا انفصال دفعتن انجام میگیره. اگر شی فلک بخواد به عقل برسه، باید دفعتن نایل به ذات عقل بشه، واصل به عقل بشه، به عقل بشه، ولو مقدمات رو تدریجا بره. ایشون میفهمه لا نیل ذاتی دفعتن، بل تشبه بهی علی تدریج، میخواد متشبه به اخلاق و کمالات عقل بشه علی تدریج. خب در چه چیزی این تشبه تأمین میشه؟ با چه چیزی تأمین میشه؟ استخراج ما بقی له من القوت الى الفعل من الاوضاع المتعاقبه. این عبارت رو دقت کنید، داره اشاره میکنه که چرا حرکت میکنه و حرکتش هم چه نحوه است که از خارج عرض کردم. من الاوضاع المتعاقبه، بیان برای مای مابقیه. لذا به جای مابقی همین اوضاع متعاقبه رو میشونیم دیگه، اوضاع متعاقبه رو جدا معنا نمی کنیم. من القوت الی الفعل متعلق به استخراجه. حالا با این بیانی که کردم عبارت توجه کنیم، چی دوری میخواد متشبه به عقول بشه؟ در این که ما بقیه رو، یعنی اوضاع متعاقبه ای رو که بقیه له، چون همه چی براش هست، هیچی براش باقی نیست، جوهرش کامل داره، کمشو داره، عینشو داره، کیفشو داره، فقط اوضاع وضعی هم داره، منتها اوضاعی براش باقی مونده که اونا رو نداره، باید بعدم بگیره. اوضاع متعاقب، اوضاعی که یکی پس از دیگری میاد اونا رو نداره، اونا بقیه له. من اوضاع متعاقبه هست کنم بیان ماست، آن چرا که باقی مونده، یعنی اوضاع متعاقبه ای رو که بقیه له براش باقی مونده هنوز تحصیل نکرده، اینا رو استخراج کند. من القوت الی، برای استخراج کردن ما بقیه له که عبارت از اوضاع متعاقبن، برای اینکه اینا رو استخراج کنن من القوت الی الفعل، حرکت میکنن در تدریج تا متشبه بشود به عقول. حالا چرا اوضاع متعاقبند؟ این لعدم امکان جمع بینها دفعتا دلیل برای تعاقب اوضاع، چون اوضاع رو نمیتونه همه رو با هم جمع کنه، یه جا به همه اوضاع برسه، ناچارشه این اوضاع رو متعاقب به هم بگیره. اگر متعاقب هم بگیره حرکت به وجود میاد. استخراج من القوت الی الفعل در هر وضعی جدای از استخراج من القوت الی الفعل در وضع دیگه است، و نتیجهش این میشه که حرکات تدریجی، حرکت تدریجی پیدا میشه. لعدم امکان جمع بین اینها دفعتا. خب اینا مسائل طبیعیه و خیلی هم طول میکشه. با این توضیحاتی که بخوام، اگه بخوام کامل روشن بشه، همینی که میبینید طول میکشه. اگرم بخوام کم توضیح بدم که شاید نقطه های مبهم بمونه، اگرچه من تمامی مسائلی که گفتم در طول این کتاب یا کتابای دیگه عرض کرده بودم، همش تکراری بود، اما خب من وظیفه‌مه که در هر جا فکر نکنم که قبلا گفتم، فکر کنم که فراموش شده، دو مرتبه احتیاطاً و علی رهبت استحبابی یا وجودی تکرار کنم. و همین باعث بله راحت باشه از چیزی هست، یعنی همه تو ذهنتون هستش. اگه من از اون طرف همه رو بحثیت میکنم، میگم همه تو ذهنتون هست، احتیاج نهست. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که یک نفس نباتی هست، یعنی قبلا که نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم. نفس نباتی، چه نفس نباتی باشد که لابه شرط اخذ بشه، چنان که در انسان و حیوانه که لابه شرطه، یعنی نفس نباتی است که میتونه با ترقی به سمت حیوانی بره، به سمت انسانی بره. چه نفس نباتی باشه که به شرط لا باشه، یعنی جلوش بسته باشه، چنان که در درخت و گیاه هست، که این نفس نباتی دیگه جلو نمیره، از نبات بودن بیرون نمیره، اگرچه در نبات بودن ممکنه به کمال برسه، ولی از مرحله نباتی دیگه منتقل به مرحله حیوانی نمیشه. چه نفس نباتی لا به شرط، چه نفس نباتی به شرط لا، یعنی چه نفس نباتی موجود در حیوان و انسان، چه نفس نباتی موجود در گیاهان، همه در این امر مشترکن که سه تا کار انجام میدن. همه نفوس نباتیه سه تا کار انجام میدن. یکی تغذیه به عهده اونهاست، رسوندن غذا به اندامهای مختلف این جسم که تحلیلی پیدا کرده، غذا رو به اون موازعی که تحلیل یافته میرسونن تا ترمیم بشه. این یک. دوم رشد یک جسم که تا بله قوه قاضیه و قوه منویه. دوم رشد یک جسم، رشد یک جسم رو هم همین قوای نباتیه، قوای نفس نباتی تأمین میکنن. سوم تولید مثل، خب قضا رو میرسونن به بدنه جسمشون، از مازاد این قضا مقداری رو انتخاب میکنن، صرف رشد این جسم میکنن تا مدتی که قوه منویه باقی است. تا یه مدتی قوه منویه کار میکنه، وقتی دیگه سن بالا رفت قوه منویه کار نمیکنه، تعطیل میشه. تا وقتی قوه منویه باقی است اون مقدار سهم خودش رو از قوه قاضیه طلب میکنه، قوه قاضیه قضا رو صرف ترمیم اون تحلیل رفته ها میکنه، قوه منویه اون سهم خودش رو صرف رشد میکنه. بعد قوه مولده هم سهمی رو از اینا انتظام میکنه، از اینا میگیره که روی این سهمش کار میکنه، او رو شبیه مقتضی میکنه. شبیه مقتضی میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر مقتضی کسی که غذا میخوره انسانه، این نطفه شبیه انسان میشه، اگه حیوان شبیه حیوان میشه، اگه نبات شبیه نبات میشه. بالاخره به هر صورت که هست اون مقتضی، این قوه مولده هم این بد رو یا این نطفه رو شبیه او میشه، منتها شبیه بالقوه که بعد که متولد شد میبینیم شبیه بالفعل شد. از سه تا کار از قوه نبات، نفس نباتی ساخته است: یکی تغذیه، یکی تنمیه، یکی تولید. این یه مطلب. مطلب دوم، تغذیه و تنمیه برای حفظ شخص، تولید برای حفظ نوعه. یعنی اگر این قضا میرسونه برای اینی که این شخص حفظ بشه، کار به بچهش نبره، اینو داره حفظ میکنه. اگر رشدش میده برای این که این نیرومند بشه، کاری به بچه این نداره. ولی اون قوه مولده کار به این داره که از این شخص یه نفر بمونه، که بعد از این که این مرد، نوع به وسیله اون یه نفر دیگه دوباره ادامه پیدا کنه. اگر یک نسل بخوان زندگی کنن و تولیدی نباشه، با رفتن این نسل نوع هم از بین میره. برای اینکه نوع باقی بمونه، قوه توالد و تناسل به وجود آمده که این گروه که از بین رفتن، گروه بعدی جانشینشون بشن و به این ترتیب نوع باقی بمونه. پس قوه قاضیه و منمیه کارشون اینه که حفظ شخص بکنن، قوه مولده کارش اینه که حفظ نوع بکنه. خب دقت بکنید که چقدر این کارها منظم انجام میگیره. این منظم انجام گرفتن این کارهای تغذیه و تنمیه و تولید، اون هم دوتاش برای حفظ شخص، یکیش برای حفظ نو، کاشف از اینه که یه موجود مرید عالمی داره اینا رو اداره میکنه. خود نفوس نباتی اینها به اون حد نیستن که بتونن اراده کنن، ناچار باید منتقل بشین به یه موجود عقلی و به این ترتیب ثابت میشه که ما موجود عقلی داریم، که موجود عقلی این کار رو میکنن. ملا صدرا در مبدا و معاد میگه که هر انسانی برای هضم غذای خودش احتیاج به 7 ملک داره. 7 ملک موکلن فقط برای هضم غذا یک انسان. تعداد انسان ها حساب کنید، ضرب در 7 کنید. بعدم تازه کارهای دیگر انسانی همه اینا باز توسط ملک انجام میگیره، اونا رو حساب کنیم چه خبر میشه. اینا ملائکه هایی هستن که ملائکه جسمانی به حساب میان، که بالاخره سر و کارشون با جسم و حرفا هست. بریم سر ملائکه عقلانی که اونا دیگه به قول اینا شاید بی‌نهایت هم بشه، شاید بی‌نهایت هم بشه، حتی بی‌نهایت نمیگه، ولی خب دیگه چه بی‌نهایت. و منها از جمله وجوه این است که حرکات اجسام نباتی، ارچدم اجسام نباتی یعنی اونی که نفس نباتی داره و این اختصاص به نبات نداره، حیوان و انسان هم که دارای نفس نباتی هستن این کار در وجودشون هست. حرکات اجسام نباتی در باقی گذاشتن شخص، شخص رو حفظ میکنن به وسیله وارد کردن غذا و امساک غذا و جذب غذا و دفع غذا. اینا رو توضیح دادن. قوه قاضیه 4 تا کار انجام میده: یکی غذا رو وارد معده میکنه دومی که غذا رو به سمت اون عضوی که تحلیل رفته در اونجا نگه میداره، سومی که جاذبه اون عضو این غذا رو میگیره و قوه قاضیه روی این غذا کار میکنه تا این غذا تبدیل بشه به اون شبیه جسمی که تحلیل رفته، اگه گوشت گوشت بشه، اگه پوست پوست بشه، اگه استخون استخون بشه، و مازاد غذا اگر احتیاج داشت مورد احتیاج نباشه دفع بشه. این رو ایشون داره به هر 4 تا کار اشاره میکنه: ایراد غذا، غذا وارد بدن بشه، امساک بشه، نگه داشته بشه در اون عضوی که تحلیل رفته، جذب اون عضو بشه، مازادش هم دفع بشه. که میبینیم حرکات اجسام نباتی شخص رو از این طریق حفظ میکنن و تبقیت نوع به تولید المثل. همچنین حرکات اجسام نباتی نوع رو نگه میداره و حفظ میکنه، باقی میداره به تولید مثل. این حرکات که اثرش تبقیه شخص یا تبقیه نوع، یدل علا وجود مدبر عقلی و ملک روحانی با توضیح که از شما کلا بقیش دارم.